سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما تقریبا تمام مسائل بحث شرکت رو تمام کردیم، به هر حال کتاب و شرکه یا کتاب و شرکه مسائلش همون هایی بود که خدمتون عرض کردیم و تقدیم شد. عرض کردم غیر از اون شرکتی که ما در مباحث فقهی مطرح میکنیم، امروزه انواعی از شرکت ها وجود داره که نیاز به اینه که بحث بشه به لحاظ فقهی دارای چه حکمی است. قبلا عرض کردم بر اساس اون چیزی که در قانون تجارت ما اومده، 7 یا به قولی 8 نوع شرکت شناسایی شده که فهرست اجمالی با تعریف اجمالی اون اقسام شرکت ها رو خدمتون عرض کردیم. حالا میخوام وارد بشیم در همون اقسام شرکت هایی که قبلا مطرح کردیم، ببینیم با توجه به ادله فقهی که ما در کتاب شرکت خوندیم و مسائلی که فقها در ارتباط با کتاب شرکت گفتن، آیا این شرکت ها شرکت های مجاز و صحیحی هن؟ آیا همشون صحیح هن؟ بعضیشون صحیح هن؟ با شروطی صحیح هن؟ به هر حال میخوام به لحاظ فقهی این اقسام و انواع شرکت ها رو با هم دیگه بحث و بررسی داشته باشیم. آغاز بحثمون از شرکت های سهامی عام است که ابتداءً ببینیم آیا شرکت های سهامی عام به لحاظ فقهی شرکت درستی است و آنچه که امروزه اتفاق میفته در قالب شرکت های سهامی عام آیا به لحاظ شرعی صحیحه یا صحیح نیست. پس بحثی که داریم شروع میکنیم بحث شرکت های سهامی عام است. شرکت های سهامی عام در بازاری معامله میشه به نام بازار بورس. به طب ما وقتی که از شرکت های سهامی عام بحث کنیم، مباحث بورس رو هم باید به تبع بحث کنیم. حالا من چون از شرکت سهامی عام میخوام شروع کنم، بعد بازار مبادله این سهامی عام بورسه، بورس رو مؤخر از بحث شرکت سهامی عام بحث میکنم. ولی بورس ناظر به اون بازاریست که اوراق بهادار سهام درش مبادله میشه. حالا ما اول همون شرکت سهامی عام رو ببینیم چیست، بعد به بحث بورس هم میپردازیم. خواستم میگم بحث بورس به تبع همین شرکت سهامی عام بحث میکنیم. من میخوام سیر بحث رو مشخص کنم و ارتباطش رو با کتاب شرکت خودمون بگم، چجوری ما به این بحث منتقل شدیم. قبلا عرض کردیم که شرکت سهامی عام به این نحو تعریف شده، عبارت است از اون شرکتی که سرمایه اون شرکت به صورت سهام در اومده و سهامداران این شرکت تعهداتشون به اندازه ارزش اسمی سهام است می باشد. این تعریفی بود که قبلا از قانون تجارت در ارتباط با شرکت سهامی عام مطرح کردیم. شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است. ما عرض کردیم در شرکت های سهامی سهامدارانشون بیش از اون ارزش اسمی سهم هیچ تعهد و مسئولیتی در ارتباط با دیون شرکت و تعهدات مالی شرکت ندارن. همینجا عرض کنم که ارزش اسمی سهام در بورس اوراق بهادار عموماً 100 تومن 1000 ریاله. یعنی شما هر سهمی از هر کارخونه‌ای که بخرید، ارزش اسمی رو برگه سهمتون قید شده 1000 ریال 100 تومنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شما به ازای هر سهم 100 تومن تعهد دارید، نه بیشتر. البته بعد در بخش ارزش گذاری میگیم یه ارزش اسمی داریم، یه ارزش ذاتی داریم، یه ارزش دفتری داریم، یه ارزش بازاری داریم، اینو بعدن خواهیم گفت. ولی همون سهمی که ارزش اسمیش 100 تومنه الان شما در بورس اوراق بهادار میخرید، شما ممکنه به 5000 تومن بخرید. ارزش بازاری او 100 تومن نیست. کم پیدا میشه شما سهمی رو بخرید که مثلا ارزش اسمیش مبادله بشه الان 100 تومن میارزه، 100 تومن خرید فروش بکنه. البته کارخونه‌هایی هستن که زیر 100 تومن هم معامله میشن، ولی اونها اونن کارخونه‌های ورشکستن. کارخونه‌های ورشکسته ای که سهامدارها یعنی سرمایه گذارها در حقیقت دارن ریسک میکنن، اصلا این سهمو میخرن. ممکنه که این کارخونه ورشکسته با توجه به حجم بدهی که داره هیچ وقت هم دوباره راه اندازی نشه و مجبور بشن که کلن منحلش کنن. ولی اونی که قانون پیش بینی کرده اینه که تعهدات شما به اندازه ارزش اسمی سهمه. حالا اگر یه روزی قانون این پیش بینی رو کرد که ارزش اسمی سهم مثلا 1000 تومن باشه، بازم تعهد به اندازه 1000 تومنه نه بیشتر. خب من اول میخوام دقیقا این شرکت سهامی عام رو توضیح بدم که حقیقت و واقعیتش چیه، تا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته در شرکت های سهامی. حالا ما سهامی عام بحث میکنیم، شرکت های سهامی خصوصیتش اینه که اگر دیون و بدهی شرکت مازاد بر ارزش اسمی سهام باشه، عملا شما هیچ تعهدی ندارید، الا اینکه ممکنه جمع ارزش اسمی سهام از اون ارزش واقعی شرکت خیلی کمتر باشه. جمع ارزش اسمی سهام از ارزش واقعی شرکت خیلی کمتر باشه. این شرکت هم که بدهکاره، حالا که بدهکاره چه کار میکنه؟ طلبکارها میان هرچی اموال برای شرکت هست اونا رو مصادره میکنن، حالا طبق همون دستور قضایی و هرچی. خب اگر وافیه به طلبشون بود که هیچی، اما اگر وافیه به طلبشون نبود دیگه از هیچ کس نمیتونن مازاد طلبشون رو مطالبه کنن. مثلا فرض کنید که ما اومدیم یه شرکتی تأسیس کردیم، شرکت سهامی تأسیس کردیم، با این شرکت سهامی رفتیم یک کارخونه رو دائر کردیم، زمینی رو خریدیم، ساختمون و سلی رو ساختیم، دستگاه آوردیم، همه این کار رو کردیم. بعد از یه مدتی در مبادلات مالی خودمون ضرر کردیم، هزینه های عملیاتمون زیاد شد، جنسمون فروش نشد، بازار نداشت، به هر دلیلی ضرر کردیم. مثلا ممکنه که ارزش اسمی سهامی که توزیع کردیم و برگاه سهامی که داریم مثلا فرض کنید که 50 میلیارد تومن باشه، ولی این کارخونه و تجهیزات و هر چی که ما داریم الان 500 میلیارد میارزه. درسته؟ خب نهایتش چی میشه؟ نهایتش اینه که اونایی که میان این کارخونه رو از ما برمیدارن به ازای طلبشون، اونا به اندازه همین 500 میلیارد برمیدارن، نه به اندازه 100 میلیارد. اما حالا من اون راهکارهای قانونیشو بعد عرض میکنم. گاهی از اوقات ارزش و سرمایه کارخونه در یک سالی تقویم میشه. مثلا فرض کنید همین کارخونه ما سال 85 اومدن قیمت گذاشتن، گفتن مثلا شرکت الف با سرمایه 50 میلیارد تومان، این سرمایه 50 میلیارد تومانی که برای ما تقویم کردن و تبدیل شده به سهام الان شده، سال 85 بوده الان مثلا 98، الان چندین سال گذشته، از اون سال 85 تا حالا دوباره قیمت گذاری نشده. پس الان که میگن سرمایه این کارخونه این مبلغه، بر اساس قیمت سال 85 دارن میگن. پس اینجا چی کار باید بشه؟ اینجا اون سرمایه‌ای که مثلا همین زمین ما که 10 سال برش گذشته ممکنه 10 برابر شده باشه. پس اون ارزشی که برای کارخونه و شرکت ما تعریف کردن، اون ارزش واقعی نیست. اون روز ارزش واقعی بوده، این باید ارزش تجدید بشه. اینجا یه بحثی داریم به نام تجدید ارزیابی که کارخونه ها در مثل این موارد تجدید ارزیابی میکنن. تجدید ارزیابی دوباره تقاضا میکنن که بیان تمام داراییشون ارزیابی بشه. دارایی که ارزیابی شد، بعد قیمت روز این کارخونه و شرکت و سرمایه این مشخص میشه. حالا این یه مقدار مباحث شکلی است که بعداً بهش میپردازیم. فقط من به خاطر روشن شدن قضیه سهامی عام دارم مسئله رو مطرح میکنم. خب آقای میفهمن که شرکت های سهامی عام دو تا خصوصیت براش وجود داره. خصوصیت اول عبارت است از اینکه یک شخصیت حقوقی مستقل داره. شخصیت حقوقی مستقل یعنی شرکت طرف قرارداد، شرکت مالک، شرکت متعهده. از این جهت برای شرکت‌های سهامی عام یک شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران تعریف میشه. سهامدار مالک در طول شرکته. پس یه شخصیت حقیقی است که سهامداره، یه شخصیت حقوقی است که شرکته. این شرکت مالک میشه، این شرکت عقد قرارداد میکنه، این شرکت بدهکار میشه، این شرکت به هر حال بهش اموالی تعلق میگیره، منابعی تخصیص میدن. این شخصیت حقوقی مستقل داره. و اون شخصیت حقیقی در طول شخصیت حقوقی مالک است. پس خصوصیت شرکت های سهامی عام همینه که شخصیت حقوقی مستقل دارن. البته بعضی دوست دارن که این شخصیت حقوقی رو مستقل از شخصیت حقیقی ندونن، که اینو در بحث شخصیت حقوقی بحث خواهیم کرد. و مثلا میگن این شخصیت حقوقی منحل یا مندک که در اون اشخاص حقیقی سهام داره. ولی نظریه غالب گویا در ارتباط با شرکت های سهامی عام اینه که شرکت سهامی عام یه شخصیت حقوقی مستقل داره. اگر چیزی ملک است، ملک شرکت است. اگر منافع و منابعی وجود داره، منافع و منابع شرکته. اگر بدهی و تعهدی وجود داره، بدهی و تعهد شرکته. پس همه اینا میشه چی؟ میشه شرکت. خب این شرکت که شخصیت حقوقی مستقل داره، این دو تا سه تا مجمع داره. یه مجمع مؤسسین داره، یه مجمع عمومی داره، یه مجمع فوق‌العاده داره. پس شرکت‌های سهامی سه تا مجمع دارن. یه مجمع مؤسسین دارن، یه مجمع عمومی دارن و یه مجمع فوق‌العاده دارن. مجمع مؤسسین عبارت است از اون افرادی که اساساً این شرکت رو تأسیس کردن. چند نفری با هم دیگه جمع میشن، این شرکت رو میخوان تأسیس کنن. اینا مؤسسین این شرکت هم. مثلا فرض کنید ما تصمیم میگیریم با هم یه شرکتی تأسیس کنیم. ما که میخوام تصمیم بگیریم شرکتی رو تأسیس کنیم، اولا باید یه موضوعی برای شرکت تعریف کنیم. مثلا شرکت چی تأسیس کنیم، چه کاری رو انجام بدیم. میگیم فلان جنس رو با هم دیگه تولید کنیم. خب ما میشیم چی؟ ما میشیم مجمع مؤسسه که تصمیم گرفتیم یه شرکت تأسیس کنیم. برای تأسیس شرکت هم موضوع فعالیت شرکت رو باید تعریف و تعیین کنیم. نکته دیگه اینه که باید یه سرمایه اولیه‌ای برای تأسیس شرکت داشته باشیم. مثلا تصمیم میگیریم هر کدوم از ما 1,000,000 بگذاریم که یه شرکتی رو تأسیس کنیم. خب وقتی که این پولا رو روی هم گذاشتیم میبینیم این پولهایی که ما گذاشتیم وافیه به اون مقصود ما نیست. مثلا نفری 1,000,000 گذاشتیم شد 30,000,000 تومان، ولی ما با 30,000,000 تومان نمیتونیم همچی جنسی رو تولید کنیم. پیشبینی میکنیم برای تولید یه همچی قصه مثلا 300,000,000 سرمایه نیازه. 30,000,000 رو ما مؤسسین گذاشتیم، تا 300,000,000 270,000,000 تومان دیگه رو باید جور کنیم. ما اون 270,000,000 رو چجوری جور میکنیم؟ میان میگیم که ما یه شرکتی میخوام تأسیس کنیم با سرمایه 300,000,000 تومان. حالا بعد از گرفتن مجوزهای رسمی من میخوام این تصویرش رو بگم، کار اداری و شکلیش رو کار ندارم. یه شرکتی میخوام تأسیس کنیم با سرمایه 300,000,000 تومان، 30,000,000ش که اون سرمایه اولیه است جور شده. اون 270,000,000 رو اونو میام اوراق سهام منتشر میکنیم. اوراق سهام منتشر میکنیم یعنی یه شرکتی با سرمایه 300,000,000 تومان تبدیل به این سهم شد، درسته؟ به هر کسی سهم میفروشیم. آقا شما حاضرید سهم بشید در این شرکت ما؟ بله. اوراق سهام رو میفروشیم. اوراق سهام رو که میفروشیم در حقیقت به ازای پولی که در برابر هر برگه سهام میگیریم ما بخشی از منابع مالی شرکت رو تأمین میکنیم. من به فلسفه شکل گیری شرکت های سهامی عام دارم اشاره میکنم. شرکت های سهامی عام با انتشار اوراق سهام، با انتشار اوراق سهامشون تأمین میکنن منابع مالی خودشون رو، و ما میتونیم منابع مالی خودمون رو به این نحوه چکار کنیم؟ تأمین بکنیم. افراد زیادی رو در شرکت خودمون سهیم میکنیم با اینکه اوراق سهام رو به اونها واگذار میکنیم و میفروشیم. بعد میبینید 30,000,000 که خودمون جمع کردیم، 270,000,000 دیگه هم جمع شد، شد 300,000,000. خب البته همیشه شرکت سهامی عام اینطوری شکل نمیگیره، به صورت دیگه هم میتونه شکل بگیره. چجوری شکل بگیره؟ فرض کنید من و شما اومدیم یک کارخونه معظمی راه اندازی کردیم با سرمایه شخصی و اصلا کارخونه ملک شخصی ما بود، سالها هم باش کار کردیم. بعد از یه مدتی ما تصمیم گرفتیم که مثلا بخش از این کارخونه رو واگذار کنیم و پول خودمون رو بیاریم توی کار دیگه‌ای بچرخونیم. کارخونه معظمی کسی نمیاد این کارخونه رو بخره. ما میایم چه کار میکنیم؟ میایم این کارخونه رو سهامی عامش میکنیم، تبدیل به سهم میکنیم و اوراق سهم رو میفروشیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما بخش عمده ای از سهام این کارخونه رو به مردم واگذار کردیم، تبدیل به سهم کردیم و این سهام رو بین مردم توزیع کردیم. پس اینجا در صورت دومی که ما فرض کردیم چی بود؟ یه کارخونه بالفعل، یه سرمایه بالفعل بود. ما مردم رو مشارکت دادیم در اون چیزی که هست. صورت اول هنوز کارخونه وجود نداره. یه شرکتی به عنوان عقد قرارداد ما تأسیس کردیم، هنوز داریم اوراق سهام رو واگذار میکنیم تا تأمین منابع مالی بکنیم و بخوام این کارخونه رو دائر کنیم. البته یه سرمایه اولیه لازمه، ولی شاید سرمایه اولیه وافی به مقصود نباشه. خب این شکل دوم تشکیل این شرکت سهامی عامه. شکل سوم عبارت هست از این که ما یه کارخونه دائری داریم. کارخونم ممکنه سهامی عام باشه، مثلا همین شرکت های سهامی عامی که الان در بورس خرید فروش میشه سهامشون، اینا یه کارخونه های دائر یا شرکت های دائری هستن. این کارخونه میبینه که برای سوداوری بیشتر یا برای اینکه بتونه در عرصه رقابت با رقبای خودش کم نیاره، مثلا فرض کنید یه کارخونه داروسازی رو در نظر بگیرید. یه کارخونه داروسازی، این به خاطر اینکه بتونه از رقبای خودش کم نیاره و داروهای او به فروش برسه و داروهای خوبی داشته باشه، نیاز به تأسیس فازهای جدیده. مثلا فرض کنید باید الان داروی ضد سرطان تولید کنه، خب برای تولید داروی ضد سرطان تجهیزات میخواد، تحقیقات میخواد، کلی امکانات میخواد. درآمدهای شرکت ها به امروز وافی به توسعه این کارخونه نیست. او برای توسعه کارخونه چیکار میکنه؟ یه مقدار برگه سهام منتشر میکنه تا با انتشار برگه سهام مثلا 100 تا سهامدارش رو تبدیل کنه به 150 سهامدار. اون 50 سهامدار جدید که برگه سهام خریدن و پول به ازایش پرداخت کردن، اونها در حقیقت چیکار میکنن؟ دارن تأمین میکنن منابع مالی توسعه این کارخونه رو. پس میتونیم با سهام‌های جدید و انتشار اوراق جدید ما در حقیقت توسعه بدیم این کارخونه رو. البته هر کدوم از اینا یه سازوکارهایی داره، یعنی اینطوری نیست که ما تصمیم بگیریم، قانون داره، قاعده داره، به همین راحتی نیست. ولی ما چون دنبال اینیم که ماهیت و هویت این شرکت‌های سهامی رو در بیاریم، دارم همینطور ساده و در قالب مثال خدمتون عرض میکنم. اینجا عموماً در قالب الان در شرکت‌ها در قالب افزایش سرمایه این اتفاق میفته. افزایش سرمایه مثلا اینن کارخونه فلان 100% افزایش سرمایه داد. 100% افزایش سرمایه داد یعنی دو برابر کرد تعداد اوراق سهامش رو. حالا تو مباحث قانونی شکلیش بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. خب عرض کردیم که شرکت های سهامی عام عموما نگاه اینه که اینها شخصیت حقوقی مستقل دارن، به عنوان یک واحد حقوقی مالک میشن، بدهکار میشن، متأهل میشن. خصوصیت دومشون این بود که مسئولیت سهامدارا در شرکت‌های سهامی مسئولیت محدودی است. ها مجمع اول داشتم تا زندان نیست. عرض کردم مجمع اول مجمع مؤسسینه. که مجمع مؤسسین در حقیقت در بحث انتشار اوراق و سهام و اینها تأثیر گذاره. حالا ریزش هم خواهیم گفت. مجمع دوم مجمع عمومیه. مجمع عمومی شرکت های سهامی عبارت است از اون جلسه و مجموعه ای که سالانه هم یه بار تشکیل میشه و از تمام سهامداران دعوت میشه تا در ارتباط با مسائل کلی کارخونه و شرکت و استماع گزارش ها، سود ها، زیان ها، بدهی ها، فروش ها، به هر حال همه مسائل شرکت در جریان قرار بگیرن و تصمیم گیری کنن. پس مجمع عمومی شرکت های سهامی عام عبارت است از اون جلسه و مجموعه ای که سالانه عموماً یک بار تشکیل میشه و در اون جلسه کلیه فعالیت ها و گزارش ها و عملکرد های گذشته و سیاست های آینده به سمع و نظر سهامدارها میرسه و برای مسائل تصمیم گیری میشه. پس هر سهامداری در شرکت، اگه فرض کنیم شریکی در این شرکته، نقشش در اداره شرکت به چه شکله؟ به صورت حضور در مجمع عمومی سالانه و هر کس به تعداد سهمش حق رأی داره. پس مجمع دوم مجمع عمومی سالانه است. خب در مجمع عمومی هیئت مدیره و مدیر عامل یک گزارشی از عملکرد میدن. مثلا میگن که ما این مقدار فروش داشتیم، این مقدار خرید داشتیم، این مقدار وام گرفتیم، این مقدار سود دادیم، این مقدار حقوق کارکنان دادیم، این مقدار مثلا تجهیز و ارتقاء سیستم و دستگاه داشتیم، یا مثلا امسال ما آورهال داریم، نمیتونیم، 4 ماه کارخونه فعال نیست، میخواد دستگاهاشو تجهیز کنه، میخواد ارتقا ببخشه. دیگه همه این موضوعات و مسائل تو همون مجمع عمومی صحبت میشه. پایانش هم مشخص میکنن که ما به ازای هر سهم، یعنی این سود خالص بعد از کسر همه هزینه ها که اینقدر شد، به ازای هر سهمی اینقدر سود تعلق میگیره. بعد تصمیم میگیرن که ما حالا این سود رو بین سهامدارا تقسیم کنیم یا به قول خودشون این سود رو انباشته کنیم، یا بخشش رو انباشته کنیم بخش رو تقسیم کنیم. البته قانون اینجا یه تکالیفی برای مجمع عمومی تعیین میکنه، مثلا میگه که همیشه شرکت‌های سهامی عام حداقل 10% رو باید به صورت نقدی بین سهامدارانشون توزیع کنن، اما کارخونه ها و شرکت ها در سیاست این مسئله متفاوتن. یه کارخونه هایی هستن که سیاستشون اینه که همیشه سود رو انباشته میکنن، یعنی شما سهامدار یه شرکتی مثلا مبلغ گرونی هم میخرید این شرکت و سهمشو، الان 4000 تومان ممکنه اینو بخرید، ولی با وجود این پایان سال ممکنه به شما به ازای هر سهمی 100 تومنی سود بده. معنیش این نیست که درآمد نداشته کارخونه، سیاستش چیه؟ سیاستش اینه که سود رو انباشته میکنه. سود انباشته به چه درد میخوره؟ اون میگه من برای توسعه کارخونه همین سود انباشته رو ازش استفاده میکنم، و خود سود انباشته به عنوان یک مزیت برای کارخونه که اینقدر سود انباشته داره، غیر از اون کارخونه ای که همه سودش رو میاد بین سهامدارا توزیع و تقسیم میکنه، بعد برای مثلا توسعه و تکمیل ظرفیت‌های خودش هیچی پول نداره. ولی اینکه چقدر از سود رو انباشته کنیم، چقدر رو توزیع بکنیم، این به چی برمیگرده؟ این به همون تصمیم مجمع عمومی برمیگرده. مجمع عمومی باید تصمیم بگیره چقدر رو انباشته بکنیم. خب عموما در ارتباط با شرکت‌ها و کارخونه‌ها یک سهامداران بزرگی وجود دارن. مثلا میبینید یک کسی هست یا یک شرکتی هست، یک مجموعه هست، 30% این کارخونه مال اونه، یعنی پس 30% از رأی مال اونه. و خصوصیت دیگه اینه که اکثر سهامدارا در مجمع عمومی شرکت نمی‌کنن. به طور مثال عرض می‌کنیم که این شرکت اصلا مجمع عمومیش تهران برگزار میشه، تمام افرادی که شهرستانن حال ندارن که بلندشن از اینجا هزینه کنن برن، میگن دیگه هر چی تصمیم گرفتن بقیه. البته مجمع عمومی یه نصابی داره که اگر به نصاب نرسه برگزار نمیشه، ولی به هر حال این حق وجود داره برای سهامدار که شما میتونید اونجا شرکت کنید. اما ما در مجمع عمومی اکثریت آراء متبعه، اکثریت آراء حاضر در جلسه، یعنی بعد از تحقق حد نصاب اکثریت آراء اونجا معتبره. پس تصمیم گیری در شرکت های سهامی عام بر اساس چیه؟ بر اساس اکثریت آراء، ضمن این که هر کدام از سهامدارا حق رأی دارند. من اینا رو که دارم میگم میخوام نقاطش رو با شرکت فقهی معین کنم. آیا ما در شرکت فقهی هم اکثریت آراء داریم یا اتفاق آراء داریم؟ در شرکت فقهی اگه 10 نفر شریکیم نسبت به یه مجموعه ای، 2 نفرمون راضی نیستیم، 8 نفر راضییم، اونجا اصلا اکثریت آراء معنا داره یا معنا نداره؟ اینا که میگم تمرکز میکنم روش، چون میخوام اون تفاوت رو با شرکت های فقهی ببینم. به تعداد سهام، البته یه سهام عادی و سهام ممتاز و اینا هست که حالا من چون الان عموما در بورس و اینا سهام عادی هست و سهام ممتاز نیست، فعلا ذهنتون رو درگیر نمی کنم. میخوام یه کلیاتی از بحث سهام عام رو خدمتتون عرض کنم و تفاوتش رو با اون میگم. خب مجمع دوم شد مجمع عمومی دیگه، عموما بله چند تا سهامدار عمده که هستن اونها رأیشون متبعشون اکثریت آرا بود. بله خب این سهامدار عمده به یک معنا خوبه، به یک معنا بده. مثلا بعضی هم میگن اون شرکت هایی که سهامدار عمده دارن اون شرکت ها خوبه. چرا اون شرکت ها خوبه؟ چون به قول خودشون شناور سهم پایینه، شناور سهم پایینه، شناور بالا اینه که مردم عادی و متفرقه زیاد سهم این شرکت ها خریدن، که خیلی از افرادی که سهامدار شرکت هم ممکنه نه تجربه داشته باشن نه تخصص داشته باشن، فقط میخواد سود کنه، یه سهمی رو خریده که سود کنه. اون اصلا موضوع شرکت رو به درستی میدونه. مثلا این شرکت که تو خریدی دقیقا چی تولید میکنه میگه نمیدونم، یه سهمی رو ما خریدیم میگن سود خوبی داره. خب این شناور بالا یعنی سهامدارهای متفرقه خصوصیتش اینه که با یک شایعه همه فروشنده میشن، همه میبینی رفتن تو صف فروش، تو صف فروش فاتحه یه شرکت رو میخونن، میگن اون شرکت های خوبن که سهامدارای عمده دارن، سهامدار عمده که 30% از سرمایه شرکت مال اوست، و حتما تحقیق میکنه، بررسی میکنه، دغدغه شرکت رو داره. ولی این سهامایی که شناور بالا داره، یعنی عمدهش همین افراد متفرقه اومدن سهم شرکت رو خریدن، دو روز میرن صف خرید میشه همه میریزن میخرن، یه روز میرن صف فروش میشه باز همه فروشنده میشن، اینا خودسه حسابی خراب میکنن این شرکت رو. من میخوام بگم سهامدار عمده بدن نیستن، اتفاقا چیز خوبیه، خصوصا سهامدارهای عمده ای که خیلی حساب شده حرکت میکنن، اونا اگر در یک کارخونه و شرکتی باشن گاهی وقتا اونا سبب حمایت سهم میشن، حمایت سهم میشن. مثلا الان تو بازار مردم ترسیدن میان بفروشن، سهامدار عمده چیکار میکنه؟ هرچی اردر فروش میذارن اردرها رو جمع میکنه، هرچی شما سفارش فروش میگذارید حمایت میکنه سهمو، سهمو میخره، چون خودش سهم داره نمیخواد این سهم شکسته بشه و خراب بشه. شما هرچی اردر میذارید جمع میکنه، وقتی جمع کرد اردر شما رو، بعد دیگه شما میبینید که فروشنده وجود نداره، بعد باز میشه صف خرید. حالا که صف خرید شد، همونایی که خودش خریده باز به شما میفروشه، چون سهامدار عمده که هست اون میتونه سهم رو حمایت کنه. البته اینا تو سفته بازی های سهام و سهام بازی هم وجود داره، ولی گاهی وقتا سهامدارهای عمده برای اینکه از سهم خودشون و شرکت خودشون حمایت بکنن، اینطوریه که نمیذارن خراب کنن سهامدارای متفرق شرکت رو، تا اینا میخوان سریعا بفروشن، اونا هرچی اونا فروشندن میان ما میخریم، باز فروشنده میاد میخری که صف فروش نشه، این سهم شکسته نشه. بسیار خب، این مجمع دوم بود که مجمع عمومی بود و سالانه هم برگزار میشه و مجمع عمومی هم تقریبا مطابق با سال مالی است. مثلا عموم شرکت های بورس سال مالیشون برج 3 و 4 ولی بعضی ها مثلا برج 12 هم، بعضی ها برج 7 و 9 هم، ولی عموما مثلا برج 3 هم، برج 4 هم، 3 و 4 عموم شرکت هم، البته مجمع عمومی هاشون عرض میکنن باشه، مجمع عمومی هاشون اون موقع است. اونی که مجمع عمومیش، اونی که سال مالیش برج 12 است، مجمع عمومیش عموما برج 3 هست، برج 2 و 3 و 4 هست. چی میفهمه؟ آره، مجمع عمومی البته بعضیاشو اون مجمع مؤسسین تعیین میکنه، بعضیاشو مجمع عمومی تعیین میکنه، حقوقشون، پاداششون، پاداش هیئت مدیره، مدیر عامل. حالا مسئله شکلیش هم عرض میکنه. من فقط میخوام بگم که شرکای در شرکت سهامی در اداره شرکت سهامی چه تأثیر و نقشی رو دارن. خب مجمع بعدی هم مجمع فوق‌العاده است. مجمع فوق‌العاده عبارت است از اون مجامعی که به تشخیص مجمع عمومی برگزار میشه، البته با پیشنهاد هیئت مدیره عموماً برگزار میشه. مجمع فوق‌العاده نسبت به امور فوق‌العاده یک کارخونه تصمیم گیری میکنه، و این مجمع فوق‌العاده دیگه سالی یه بار نیست، هر وقت ضرورت و نیازی بود مجمع فوق‌العاده برگزار میشه. در مجمع فوق‌العاده مسائل فوق‌العاده تصمیم گیری میشه. مثلا هیئت مدیره احساس میکنه که حتما باید یه افزایش سرمایه داشته باشه، مجمع فوق‌العاده برگزار میکنن که نسبت به افزایش سرمایه تصمیم بگیرن. پس نسبت مسائل فوق‌العاده مجمع فوق‌العاده برگزار میشه. مجمع فوق‌العاده هم باز از تمام سهامدارا دعوت میشه که در مجمع فوق‌العاده شرکت کنن و نسبت به اون موضوعات خاص تصمیم گیری بکنن. اینم مجمع فوق‌العاده است. مجمع عمومی سال یه باره، مجمع فوق‌العاده میتونه در یه سال دو بار برگزار بشه. البته عموما برگزاری مجمع فوق‌العاده مصوب مجمع عمومیه، در مجمع عمومی تصویب میشه، ولی گاهی از اوقات هم به تشخیص هیئت مدیره. حالا اون مسائل قانون تجارت رو باید دقیقا باز بررسی کنیم. برای ما نکنید این شکل مهم نیست، برای ما اون هویت و ماهیت کار مهمه به لحاظ فقهی، چون شکل رو که قانون تعیین میکنه، ولی اون هویت اصلیش برای ما مهمه. که خب تمام سهامداران دعوت میشن تا در مجمع فوق‌العاده اظهار نظر کنن. مجمع فوق‌العاده مثل مجمع عمومی حد نصاب داره، تصمیماتش هم با رأی اکثریت و این به همون شکل. فقط خصوصیتش اینه که مجمع فوق‌العاده نسبت به موضوع متفاوت با مجمع عمومیه. اون موضوعش در حقیقت ترازنامه مالی سالانه است، این نسبت به مسائل خاص و موردی است، مثل بحث خروج از ماده 141 که قانون تجارت، مثل مباحث افزایش سرمایه و امثال این. نه مؤسسه نیست امتیازی نداره، الا اینکه سهامشون سهام ممتاز باشه. مجمع مؤسسین اولا طولیت زمانی داره قبل از این که اصلا این شرکت اون مجمع مؤسسینه، و بعد مجمع مؤسسین اختیاراتی داره که مجمع عمومی نداره. حالا اینو عرض میکنم، ولی ابتداعا مجمع مؤسسین شکل میگیره تا شرکت تأسیس بشه، بعد از اون مجمع عمومی شکل میگیره. سوال ایشون این بود که اصلا مؤسسین امتیازی نسبت به سایر سهامدارا دارن. من عرض کردم یه سهام ممتاز داریم، یه سهام عمومی عادی داریم. کلن سهام ممتاز نسبت به سهام عمومی و عادی امتیازاتی داره. سهام ممتاز حق تقدم داره بر سهام عمومی، ولی اگر همه اینها به شکل سهام عادی باشه، هیچ سهامداری بر دیگری ارجحیت نداره الا به تعداد سهام. شما یه سهم دارید، یه کسی 1000 سهم داره. شما 1% از کارخونه دارید، یه کسی 30% از کارخونه داره. یعنی شما به تعداد سهامتون خب حق رأی بیشتر و تصمیم گیری بیشتری دارید. در ضمن مدیران و مدیر عامل هیئت مدیره شرکت های سهامی ضرورتی نداره از سهامدارا باشن. یعنی هیئت مدیره یا مدیر عامل ممکنه خودش اصلا هیچ سهامی هم تو کارخونه نداشته باشه. اینو مجمع عمومی تعیین میکنه یا تشخیص میده که کی هیئت مدیره باشه، کی مدیر عامل باشه، چه سهامدار باشه چه غیر سهامدار باشه. و مسئولیت اداره یک شرکت سهامی با هیئت مدیره است و مدیر عامل هم مجری هیئت مدیره است دیگه. پس هیئت مدیره‌ای که در مجمع عمومی تعیین شد و مدیر عاملی که وجود داره، این هیئت مدیره و مدیر عامل اینها در حقیقت ضرورتی نداره سهامدار کارخونه باشن، ممکن اصلا سهامدار کارخونه نباشن، ولی مسئولیت اداره کارخونه با اوناست، همه مسئولیت ها متوجه اوناست ولو غیر سهامدار باشن. خب اینو ما در بحث شرکت هم عرض کردیم که ما مال مشترک رو میتونیم به غیر واگذار کنیم او باش کار کنه، که از کلمه عقد شرکتی عقد مضاربه ای، ولی در شرکت های سهامی هم ضرورتا از سهامداران نیستن، میتونن خارج از سهامدار باشن. بسیار خوب، این مجامعی بود که عرض کردیم. در شرکت های سهامی هم سهامدارها هر وقت که بخوان، هر وقت که تصمیم بگیرن، میتونن سهام خودشون رو به غیر واگذار کنن. به خاطر این هیچ ضرورتی نداره که ما در یه شرکت سهامی عام حتما همیشه سهامدار این شرکت باشیم، یا ما باید ضرورتی نداره از سایر سهامدارا اجازه بگیریم برای واگذاری سهام خودمون. یعنی مثل شریکی نیستیم که اگر بخوام مال و شرکت رو واگذار کنیم، اول به شریکمون مراجعه کنیم که تو اجازه میدی من اینو بفروشم یا اجازه نمیدی. سهامدارا در شرکت سهامی هر وقت بخوان سهامشون رو میتونن واگذار کنن. البته شرکت های سهامی گاهی وقتا محدودن، گاهی وقتا نامحدودن. شرکت سهامی محدود اون شرکتی است که شما برای 3 سال تأسیس میکنه، و بعد از انقضاء استثمار کلن اون سهم بی اعتباره، چون شرکت سهامی محدود بود دیگه. ولی شرکت سهامی نامحدود که عمده شرکت های سهامی نامحدودن، یعنی ما برای این شرکت زمان تعیین نکردیم. شرکت های سهامی نامحدود دیگه خودشون چون تاریخ ندارن سهم منقضی نمیشه، این سهم ها هست و اعتبار خودش رو خواهد داشت. محدود منقضی میشه، شرکت منحل میشه. شرکت که منحل میشه سهامش میشه بی اعتبار، اموال شرکت بین سهامدارا توزیع میشه. شرکت سهامی محدود میتونه با اعلان یه تاریخی باشه نسبت به شرکت سهامی، میتونه با تعریف یه مأموریت باشه. مثلا ما شرکتی رو تأسیس میکنیم برای اینکه فلان برج رو بسازیم، مأموریتمون چی بود؟ ساختن برج معین. خب این شرکت وقتی که مأموریتش تموم شد دیگه شرکت هم تموم شد. خواستم میگم محدود هم میتونه محدود به تاریخ باشه، هم میتونه محدود به مأموریت و موضوع فعالیت باشه که با اتمام اون موضوع فعالیت شرکت هم به پایان میرسه. ولی شرکت های سهامی نامحدود اونهایی هستن که نه زمان خاصی دارن نه مأموریت قابل انقضا دارن. اون میگه من میخوام دارو تولید کنم دیگه، هرچی خواستم میتونم دارو تولید کنم. خب در شرکت های سهامی عام سود و زیان شما یک سود و زیان واقعی است نسبت به اون سود و زیان آخر سال. یعنی اگه به شما سود میدن واقعا بر اساس سود شرکت به شما سود میدن، اگر هم شرکت زیان بکنه به شما سود نمیدن. کلن شرکت های سهامی عام در حقیقت سود و زیانی که به شما بابت فعالیت کارخونه تعلق میگیره سود و زیان واقعیه. مثلا بعضی از کارخونه هستن الان تو ترازنامه مالیشون میگن ما ماهی 100 میلیارد تومان درآمد داریم. خب اون 100 میلیارد که درآمد داره آخر سال به تعداد سهامداراش توزیع میکنه، هر کسی به تعداد سهامش یه سودی میبره. ممکنه مثلا میگه هر سهم امسال 500 تا تک تومانی سود برد، حالا سال آینده این 100 میلیارد میشه 200 میلیارد، خب دو برابر میشه. 100 میلیارد بشه 50 میلیارد، نصف میشه. 100 میلیارد بشه 0 تومن، هیچی به شما سود تعلق نمیگیره. به جای 100 میلیارد سود 100 میلیارد ضرر کنید، میگن منفی 500 تومن سود شماست. یعنی شما نه تنها که سود نکردید، خلاصه 500 تومن هم هستن بدهکاره. عرض کردیم شما به اندازه ارزش سهامتون مدیونید دیگه، به یه اندازه شما مدیونید. پس خصوصیت های شرکت سهامی اینه که سود و زیان واقعیه. البته این سود و زیانی که عرض میکنیم سود و زیانیست که شما از فعالیت شرکت نصیبتون میشه. یه سود و زیان دیگه اینجا تصور داری که سود و زیان خرید و فروش برگه سهمه، اون ربطی به فعالیت شرکت نداره. یعنی شما یه سهمی رو خریدید مثلا 2000 تومان الان شده 3000 تومان، یه سهمی رو خریدید 2000 تومان الان شده 1000 تومان. این برگه سهم شما یعنی ارزش بازاری این سهم دقیقاً اون فعالیت کارخونه نیست، البته بی ربط به اونم نیست. ولی من خواستم بگم که به هر حال سود و زیانی که در پایان سال در مجمع عمومی تصویب میشه دقیقاً بر اساس ترازنامه‌های مالی بازرس داره، حسابرس داره، دقیقاً حسابرسی می‌کنن، تمام منابع مالی شرکت بررسی میشه، تعهدات و دیون‌شناسایی میشه، تولیدش بررسی میشه و یک سود و زیان واقعی به شما میدن، نه علل حساب، نه مثلا مثل اوراق قرضه است، نه چیز تضمین شده، یه هیچ سود تضمین شده ای در شرکت های سهامی وجود نداره. اگه سود کنه کارخونه به شما میده، اگرم سود نکنه به شما نمیده، زیانش هم بخوریم. بله، در زیان کارخونه زیان واقعی خودش رو مطرح میکنه، بعد زیان شما رو مشخص میکنه. مثلا ما کارخونه ممکنه داشته باشیم 1,000,000,000,000 تومان بدهی داره، ولی شما مسئولیتتون چیه؟ شما مسئولیتتون مثلا 1,000,000,000 تومان، ممکنه هر کسی فرض میکنیم هر سهمی 10,000,000 تومان باید پرداخت کنه، ولی شما ارزش اسمیش 1,000,000 تومان و 1,000,000 زامنی. نتیجه این میشه که سهام شما با خاک یکسان شده، شما هیچ عایدی ندارید، تمام ارزش سهامتون رو باید بذارید رو کارخونه، اما مازاد بر اون بدهی ندارید، ولی کارخونه بدهکاره. خب حالا کارخونه بدهکاره از کجا میده؟ گفتیم مایملکش رو میان قیمت گذاری میکنن، گاهی وقتا اون مایملک بیش از ارزش اسمی سهمه، توضیح دادم من اول، بعد میبینن وافیه به مقصوده. حالا یه وقت گذشت، من بقیهش رو بذارید فردا توضیح بدم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد نه هیچ اولویتی نه در سهامی عام.